بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1300 شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در توحید است در ابعاد اربعه: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال و توحید در عبادت. توحید در ذات را معنا کردیم، یکی احدیت که در ذات او ترکیبی از اجزا و اعضا نیست و نیز به معنای فردیت یعنی یکتا و بی همتاست، و توحید در صفات را معنا کردیم که گرچه خداوند به 99 صفت متصف است ولی هیچ یک از این صفات زائد بر ذات نیستند. متکلمین گفتن که مقصود این است که صفات باری تعالی عین ذاتن، که مقصود از این عینیت روشن نیست. آیا مقصود عینیت مفهومی است؟ که قطعا مراد نیست، زیرا ما بر خدا عالمون که به عنوان وصف اطلاق می کنیم، مفهوم عالم با مفهوم ذات مقدسه دو چیزن، پس اتحاد مفهومی ندارن. و اگر اتحاد مصداقی مقصود است، این اختصاص به خدا ندارد. در من و تو هم اوصاف ما مصداقا متحدن با ذات ما، پس مقصود از این اتحاد اوصاف با ذات پروردگار اگر مبدأ اوصاف است، یعنی ذات پروردگار عین علم است، عین حیات است، اینم قابل درک نیست. یعنی چه؟ چگونه ممکن است که ذات پروردگار عین قدرت باشد، عین حیات باشد؟ عین اون وقت لازمش این است که به قیاس مساوات حیات عین قدرت باشه، علم عین حیات باشد، و همین گونه سایر اوصاف باید عینیت پیدا کنن در مبادئ. ولذا ما برای اوصاف پروردگار عینیت حقیقی قائل نیستیم تا این اشکالها پیش بیاد. ما برای اوصاف پروردگار واقعیت قائلیم اما عینیت و حقیقت قائل نیستیم. یعنی این که ماوراء ذات مقدسه چیزی نیست، تمام این اوصاف از مقام ذات انتزاع شده اند، نه اینکه عین ذات بوده باشند. یعنی موقعی که ما مقام ذات را، یعنی موضع ذات را نسبت به غایات سنجیدیم، دیدیم که خداوند نمی شود از این اوصاف کمال عاری باشد، پس غایت از این اوصاف را ما برای خدا قائل شدیم. یعنی اون چه یک قدرتمند می کند او می کند، هر چه یک عالم می کند او می کند، نه اینکه واقعا ذات پروردگار مقرون به مبدع این صفات بوده باشد. پس صفات باری تعالی اوصافی هستند اعتباری، البته اعتباری محض نیستند، بلکه منشأ انتزاع دارند، اعتباری انتزاعی هستند، مثل زوجیت برای اربعه. زوجیت برای اربعه اعتباری است، اما اعتباری انتزاعی است. ولی زوجیت برای زوجین، زن و شوهر، این اعتباری محض است. چرا؟ چون با اعتبار وضع می شود و با رفع اعتبار رفع می شود، منشأ انتزاعی ندارد. ممکن است اون اعتبار کننده سلب زوجیت کند، بگوید اگر شوهر کافر شد زوجیت سلب، دیگه زوجیت نیست. این اعتباری محض خاصیتش همین. ولی زوجیت اربعه امکان سلب برش نیست، نمی شود زوجیت را از اربعه سلب کرد، مگر اینکه یک عدد از او کم کنی یا یک عدد بر او بیفزایی. پس اوصاف باری تعالی واقعیتی است، اعتباری، انتزاعی، منشأ انتزاع دارد، که منشأ انتزاعش ملاحظه مقام ذات با غایات این صفات است. این هم مقصود از توحید در صفات. پس لیس ما وراء الذات شیء، این مقصود نفی صفاتی است که در کلام حضرت امیر آمده است. امروز بحث ما در توحید افعالی خداوند است. توحید در افعال یعنی هر اون فعلی، هر اون عملی که در خارج صورت تحقق پیدا می کند خدا انجام داده است. این یک مدعای است. تمام اون چه صورت عمل به خودش میگیرد خدا انجام دهنده اون می باشد، اعم از اینکه این فعل فعل اختیاری انسان بوده باشد یا فعل غیر اختیاری باشد. اشراق شمس فعل غیر خداست، تکلم و مشی کار من است، فعل اختیاری من است، ولی همین هم با اراده خدا انجام میگیرد. حالا این تصویر این باید روشن بشه که چگونه با اینکه اشراق از شمس است، تکلم از من است، چگونه این فعل خداست. در قرآن می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، سوره غافر آیه 62. و خلق کل شیء و قدره تقدیرا، سوره فرقان آیه 2. از همه روشنتر والله خلقكم و ما تعملون، خدا شما را آفریده است و اون چرا که انجام می دهید. سوره صافات آیه 96. از اینجاست که در زبان فلسفه به این جمله طرح شده است لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون چه که در عالم هستی مؤثر است صرفا اراده اوست. مسئله که اینجا پیش میاد مسئله استطاعت. استطاعت یعنی اینکه انسان در افعال اختیاری خودش چه نقشی دارد و خدا در افعال اختیاری انسان چه نقشی دارد. فعلی است زیبا یا زشت، حسن یا قبیح، این از من و با اراده خودم و با انتخاب خودم و با اختیار خودم صادر می شود. احسان کردم، با اختیار خودم احسان می کنم. اساءه کردم، باز با اختیار خودم این اساءه را انجام داده ام. آیا این که این افعال را ما به خودمون نسبت می دهیم و می گوییم فعلی صادر از ما، این رو چه حسابی است؟ با اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، نقش انسان در افعال اختیاریش و نقش خدا در افعال اختیاری انسان. در اینجا مکتب اشعری با مکتب معتزال در دو قطب متقابل قرار گرفتن. اشعریون برای اینکه قدرت خدا را گسترش بدن و همه چیز را در پوشش قدرت الهی قرار بدهن، آمدن سلب اختیار از انسان کردن. گفتن که انسان در افعال اختیاریش مجبور است، یعنی فرقی بین حرکت ید مرتعش و ید مختار نیست. یعنی کسی که از روی ارتعاش دستش میلرزد چطور خارج از اختیارشه؟ افعالی را هم که انجام میدهد همین گونه است. خیال میکنه با اراده خودش انجام میده. هرچه هست از پس پرده انجام میگیره. اینا چرا این کارو خواستن؟ چرا این حرف را زدن؟ برای این که برای خدا شریک در آفرینش قائل نشن. آخه اگر بگیم این فعل فعل توست، یعنی تو آفریننده فعل خودت هستی. در عالم وجود غیر از خدا مؤثر دیگری هست و اون فاعل مختار است، که فاعل مختار خود آفریننده افعال خود باشد و خود به وجود آورنده افعال خود باشد، یعنی شریک باری تعالی در خلق و در آفرینش. برای اینکه شریک در افعال برای خدا، شریک در آفرینش برای خدا قائل نشن، اومدن سلب اختیار از انسان کردن. این مکتب اشعری. مکتب اعتزال میگه این منافات با عدل الهی دارد. برای این ولذا مکتب اشعری قائل به عدل نیستن، چون لازمه حرف اونها این است که انسان چه فعل حسن و چه فعل قبیح انجام بدهد، هر دو فعل خداست و انسان در هر دو مسلوب الاختیار است. خب پس خدا چرا مسیع را عقاب می کند؟ میگن به تو ربط ندارد. خدا خواسته است که مسیع را عقاب کند و مصیب را به صاد ثواب دهد. خدا خواسته، خدا این قراردادیه، استحقاقی هم در کار نیست. چرا؟ چون اون کسی که عصیان کرده از روی اراده نکرده، خدا همین جوری میخواد برده جهنم. اون کسی که اطاعت کرده از روی اراده و اختیار که این کارو نکرده، پس خدا همین جوری برده بهش، از روی استحقاق نیست. پس مسئله عدل را پایش زدن. اما اینا جواب دادن. اولا در قرآن آیه‌ای که بگه خدا عادله میدونید نیست. و ما الله ظلام للعبید، خدا ظلم نمی کنه هست، اما شوخی کردم البته، به این لفظ وجود نداره آیه، اما آیه‌ای که من نفی ظلم از خدا بکنه هست. اینا میگن ظلم نیست. ظلم و قبیح اون فعلی است که از من و تو صادر بشه، ولی خدا لا یسأل عما یفعل، همه در ملک اوست، در ملک خودش هر گونه تصرف بخواد بکند، ظلم مثلا تحقق نداره. اونا اینجوری تأویل میبرن این آیات را، میگن به جهتی که خودش وجود داد، خودش هر کاری میخواد میکند، ملک اوست، یا تصرف فی مایشا. همین، نه، عدلی که ما مطرح میکنیم، عدلی به این معنا، میگن ما قبول نداریم که خدا به این معنا باید عادل باشه. ما عدلی که مطرح میکنیم به این معنایی که مفهوم خودمونه. اونا میگن عدل به این معنا اصلا درباره خدا ظلم عدلی از این حرفا نیست. حالا اون یه بحث جداست که جای خودش باید بحث بکنیم. حالا ما داریم در توحید افعالی بحث میکنیم که تصویر این، ما تو تصویر این مسائل الهسم الانه، در تحکیم نیستیم. اون جای خودش میاد عرض میکنه. ولی معتزله خواستن عدل الهی را بست بدهند، گسترش بدهند، بگن خداوند عادل است، اگر کسی را عقاب میکند ان استحقاق است و اگر کسی را ثواب میدهد ان استحقاق است، ولذا انسان را در افعال خودش مستقل دانستن. گفتن درست است نیرو از خداست، اما انسان در اعمال این نیروی خدا دادی مستقل است. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. میگن قبول داریم این را، همه نیروها از خداست، اما به خود انسان واگذار شده که این نیرو را در به شما ارشاد به این که اطاعت مصرف کند یا در معصیت، این به خودش واگذار شده، تفویض یعنی واگذار شده. پس انسان در افعالش مستقل است. این دو تا مکتب در مقابل هم قرار گرفته. مکتب اول قدرت الهی را خواست بست بدهد و استثناء قائل نشود، مکتب دوم عدل الهی را خواست بست بدهد و استثناء قائل نشود. ولی امامیه اخص از شیعه است، یعنی پیروان مکتب 12 امام، اینا رو میگن امامیه، که اکثریت تشیع را امامیه تشکیل میدهن. اینها یک راه وسطی را انتخاب کردن، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این تصویرش چجوریه؟ نه جبر و نه تفویض است. من یک کلمه میگم بعد شرحش میکنم، و اون این است: انسان در اراده اش مستقل است، اما در تصرفاتش مستقل نیست. این همون معنای امر بین الامرین است. انسان اگر بخواهد اراده کند چیزی را، استقلال تام دارد، در اراده شریک ندارد. خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که در اراده کردن خدا باشد، خود بتواند، خود اراده کند، خود انتخاب کند، اما در انجام دادن، این انجام دادن این تصرفاته، این استقلال نداره. اینجاست که انسان شریک داره، شریکش هم خداست. یعنی انسان کاری را که انجام میدهد با نیروی الهی، نه به این معنا که خدا نیرو را داده و به او واگذار کرده باشد، نه، با نیرویی که خدا داده است و دم به دم افاضه می کند این نیرو را، آنن فآنن این کار را انجام می ده. با اراده خودش. خب حالا این رو ما باید شرحش بکنیم. البته من سال گذشته راجع به این موضوع صحبت کردم ولذا زیاد مفصل صحبت نخواهم کرد و مثال هم همون عین همون مثال ها رو خواهیم گفت برای تذکر و یادآوری. ببینید چرا انسان در اراده استقلال داره؟ این علتش این است که انسان برای تکلیف خلق شده، یعنی انسان باید در این جهان کارهایی را انجام بده تا اون استعدادهای درونیش ظهور کنه، اون که خزف است روشن شود و اون که ذهب و طلا و گوهر است روشن شود. معنو اول کلامه، معنو بقیه حرف نزدم که. اجازه بدید. قدرت اراده کردن غیر از خود اراده کردنه. قدرت اراده از خداست، بله معلوم. قدرت اراده کردن از خداست. ما نگفتیم انسان قدرت ارادهش خودش به دست آورده که، خدا به داده. اما چرا داده؟ همین. اما وقتی میخواد اراده بکنه دیگه این خدا این را به خودش واگذار کرده که اراده بکند یا نکند. ببینید دو مرتبه باید مطلب را از نو بگم چون رشته بریده شد. ببینید خداوند انسان را برای این که در این جهان راه تکامل را بپوید و بپیماید و به کمال انسانی خودش برسد یه سری تکالیف براش مشخص کرد که در صورت انجام اون تکالیف به اون کمال انسانی میرسد و در تخلف از این تکالیف به اون کمال نمیرسد و با انجام دادن و ندادن این تکالیف اون استعدادهای درونی انسانها بروز میکند. اما این تکالیف باید از روی اختیار بوده باشد. چرا؟ چون اگر از روی اختیار نباشد استعدادها بروز و ظهور نمی کند. پس تکلیف برای اختبار یعنی تمیز بین خبیث و طیب و اختبار نشاید دو جز در زمینه اختیار. لذا تا اختیار نباشد اختبار امکان ندارد. لذا خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که در اراده کردن آزاد باشه، خود اراده کند، اما در تصرفاتش نه، در تصرفاتش موقوف بر اذنه. یعنی تا اذن پروردگار نباشد انسان نمیتواند کاری را در خارج انجام دهد. خب ببینید، لذا ما اینجا راجع به اذن باید قدیر بحث بکنیم. اذن همون نقش خدا در افعال انسان است، در افعال اختیاری، در تصرفات انسان است. ما میگوییم به این که تمام عوامل مؤثره در جهان طبیعت، اینها در تأثیراتشون نیاز به افاضه دارن یا ندارن. یعنی چه؟ یعنی این که این عوامل مؤثره این تأثیرگذاری را از خود داشتن یا بر اونها افاضه شده است. قطعا بر اونها افاضه شده است، چون تأثیر مرحله از وجود است و وجود بدون افاضه امکان ندارد. حالا این سوال را، سوال دوم، میگیم تأثیر مؤثرات حدوثاً در ابتدا که یک عاملی به عنوان یک مؤثر در یک امری به وجود میاد و به این اثر به او افاضه می شود، آیا بقائن هم باید این افاضه ادامه پیدا بکند یا نه؟ فرض کنید به این که این عوامل مؤثره‌ای که در خاک وجود دارد برای این که یک دانه گندم را به ثمر برساند و برویاند، این تأثیراتی که در این عوامل زمین، از این عواملی که در خاک وجود دارد، این عوامل از خودشون که نیست، اون وقتی که این عامل به وجود آمد، حدوث، آیا افاضه شد بر اونها؟ آری. سؤال دوم ما این است که آیا در آن دوم وقتی که اون عامل ادامه وجود میده، در ادامه تأثیر باز نیاز به مؤثر داره یا نداره؟ میگیم بازم داره. چرا؟ به جهت این که این عامل در ابتدای حدوث چرا نیاز داشت که از خارج بر او افاضه بشه؟ به دلیل این که ممکن الوجود بود. ممکن یعنی فقیر، هرچه دارد از غیر دارد، کل ما بالغیر لابد ان ینتهی الى ما بالذات. هرچه چیزی از خود ندارد و متکی به غیر است، باید منتهی شود به یک موجودی که از خود دارد، ذاتی است اون چرا که دارد. ولذا در آن حدوث به دلیل ممکن بودن و به دلیل فقیر بودن نیاز به افاضه وجود هم بر خودش هم بر تأثیراتش داشت. میگیم در آن دوم چون علت باقی است، به جهت این که ممکن بعد از آنی که وجود پیدا کرد تبدیل ماهیت نمیده، نمیشه واجب الوجود، هنوز ممکن الوجود است، پس هنوز هم برای وجود خودش نیاز به افاضه دارد و در تأثیر گذاردن هم باز نیاز به افاضه دارد. خیلی خوب، حالا شما یک دانه گندم را که در دل خاک میگذاری، همین آن این عواملی که در زمین، در آب، در هوا، در حرارت وجود دارد که اینها دست به دست هم یک گونه هماهنگی ایجاد می کنند برای اینکه این دانه گندم نمو پیدا کند، بروید، به ثمر برسد. خب اینا به فعالیت که الان مشغول میشن، این فعالیت کنونی را الان کی به اونها افاضه می کند؟ باز خدا. این معنای اذنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما هیچ چیز را امکان ندارد بخواهید که بشود مگر اینکه خدا اجازه بدهد، اذن بدهد. این اذن یعنی افاضه کند تأثیر در عوامل مؤثره را، و الا این به ثمر نمیرسد. مثل که یه مقداری من مطلب را زیاد چیزش کردم. من یه کلمه امروز میگم، شرحشم باز فردا میکنم، اون شرح اینه: اراده خدا به این تعلق گرفته است که اون چرا که انسان بخواهد بکند بشود. رو این عبارت من دقت بفرمایید. یعنی این کاری که ببینید، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این یه حقیقتی است. میگه تو خیال میکنی گندم را کشتی و رویندی، به ثمر رسوندی. نه، ما کردیم. چرا؟ چون این عوامل مؤثره دم به دم باید بر اونها افاضه بشه از جانب ما تا این کار بشه. پس تو در تصرفاتت چه نقشی داری؟ نقش انسان در به وجود آوردن و در انجام دادن افعال اخش فقط یک شرط از هزارها شرایط را ایجاد کرده، و این است که یه دانه گندم را در دسترس عوامل طبیعی قرار داده. همین. اما اون کس و اون چه موجب شده که این برویت، شما نیستی. کدام یک از این عوامل مؤثره در اختیار شماست؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. نه، ما. خب پس فعل خداست. اما فعل خدا یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند، باز عبارت تکرار میکنم، یعنی خداوند ارادهش تعلق گرفته است که انسان اون چرا اراده کند انجام دهد بشود. پس تو انجام دهنده نیستی فی الواقع. تو میبینی انجام میگیره، تو فقط میبینی کاری که میخوای انجام بدی انجام میگیره. اما دقت بکنی روش، میبینی تو انجام دهنده نیستی. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. چرا؟ اون تیری را که شما در چله کمان گذاشتی، این زه کمان را میخوای بکشی یا نه؟ این نیرو به بازوی شما برای کشش این زه، این نیرو باید همین آن افاضه بشه به بازوی شما یا نه؟ همین زه کمان که این کشش پیدا میکنه، این کشش پیدا کردن باید همین آن به این زه افاضه بشه. بعد این تیر که از کمان رها شد، رو عامل جذب و انجذاب قوه جاذبه زمین و نیروی حرکت که در این ایجاد شده به طور مستقیم حرکت میکنه. خب خود این نیروها همین آن باید افاضه بشه تا این تیر بتونه ادامه بده حرکت خودش رو. ببینید همه اینه کار خداست. ولذا این است که انسان در اراده کردنش مستقل است، اما در تصرفاتش مستقل نیست. فقط میبیند که انجام میگیرد. ولذا اگر خداوند بخواهد که این کاری را که شما میخوای انجام بدی نشه، چی کار میکنه؟ سلب نمیکنه، افاضه نمیکنه. اون وقتی که حضرت ابراهیم را در آتش افکندند، آتش برای سوزندن، یعنی این تأثیر نیاز دارد که دم به دم بر او افاضه شود. خاصیت سوزندن در اون آنی که حضرت ابراهیم در میان آتش افکنده شد، این خاصیت به او داده نشد، نه این که از او سلب شد. این اشتباهه، سلب نشد از او، چون باید این خاصیت ها، این قدرت تأثیرها دم به دم افاضه شود. ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی همون آن باید خدا این را اراده کند که به او بدهد. پس هیچ چیزی جز با اذن خدا، اگر تیغ عالم بجنبد زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. اون وقتی که حضرت ابراهیم کارد را بر گلوی حضرت اسماعیل نهاد، خاصیت بریدن به چاقو و به کارد داده نشد و خاصیت بریده شدن به گلوی حضرت اسماعیل داده نشد، ولذا بریده نشد. نه اینکه این خاصیت سلب شد. این معنای اذن خداست. پس اذن یعنی چی؟ تداوم افاضه از جانب باری تعالی. علی حالین اینا یه مسائلی است دقیق و زیر بنای مکتب تشیع است که در پرتو تعالیم عالیه ائمه اطهار علیهم السلام ما یاد گرفتیم و خدا را بر این نعمت بزرگ شکر می‌کنیم که ما را پیروان این مکتب قرار داده است. و السلام علیکم و رحمت الله.